سی هم سفر و شکوه بال گشودن تا رسیدن به سیمرغ جان.
در جستجوی
سیمرغ. منطق الطیر عطار به روایت سعید یوسف نیا، شاعر و پژوهشگر ادبی.
به نام آن که نام‌آورترین است، حکایت‌هاش با حکمت قرین است. دوستان عزیز و همراه، در برنامه‌های گذشته گفتیم که هزاران هزار پرنده بعد از پذیرفتن رهبری هدهد به سمت وادی طلب پرواز کردند، اما از اونجا که مقدمات این سفر رو فراهم نکرده بودند و شجاعت رویارویی با هفت وادی رو نداشتند، در ابتدای وادی طلب متوقف شدند. در حقیقت تحت تأثیر شخصیت اثرگذار هدهد ذوق زده شده بودند و تصور کرده بودند که میتونن هدهد رو همراهی کنن، اما جمله مرغان ز هول و بیم راه بال و پر پرخون برآوردند آه. چون بترسیدند آن مرغان ز راه، جمع گشتند آن همه یک جایگاه. دور هم دوباره جمع شدند و به هدهد گفتند که تو آداب سفر رو میدونی، پس بهتره که به پرسش‌های ما پاسخ بدی تا ما هم آماده این سفر بشیم. به این ترتیب پرسش‌ها و عذرهای پرندگان شروع شد و هدهد هم به شایستگی پاسخ همه پرندگان رو داد، تا اینکه آخرین پرسشگر پرسید که تا قاف چقدر راهه، چند فرسنگ راهه، و هدهد اینجا بود که از راز هفت وادی پرده برمی و به اولین وادی یعنی وادی طلب اشاره میکنه و میگه گر نمییابی تو او را روز و شب، نیست او گم هست نقصان در طلب. و به این نکته پر راز و رمز اشاره میکنه که سیمرغ ناپیدا نیست، بلکه در طلب ما نقصان وجود داره. به قول بیدل، بیدل از شب پره کیفیت خورشید مپرس، حق نهان نیست ولی خیر نگاهان کورند. به این معنا که چشم دل باید باز بشه و وقتی چشم دل باز شد خورشید حق آشکار میشه. و ماجرا تازه از اینجا شروع میشه، یعنی از وادی طلب. در برنامه گذشته هم هدهد حکایت هایی در شرح وادی طلب تعریف کرد که شنیدی، و اما حکایت بعدی هدهد در شرح اولین وادی. شیخ مهنه بود در قبضی عظیم، شد به صحرا دیده پرخون دل دونی. دید پیری روستایی راز دور، گاو می بست و از او می ریخت نور. شیخ سوی او شد و کردش سلام، شرح دادش حال قبض خود تمام. پیر چون بشنید گفت ای بوسعید، از فرود فرش تا عرش مجید، گر کنند این جمله پر ارزن تمام، نه به یک کرت به صد کرت مدام. ور بود مرغی که چیند آشکار دانه ارزن پس از سالی هزار، گرز بعد آن که با چندین زمان مرغ صد باره به پردازد جهان، از درش بویی نیابد جان هنوز. بوسعیدا زود باشد آن هنوز. طالبان را صبر می باید بسی، طالب صابر نیفتد هر کسی. تا طلب در اندرون ناید پدید، مشک در نافه ز خون ناید پدید. هر که را نبود طلب مردار اوست، زنده نیست تو صورت دیوار اوست. گر به دست آید تو را گنجی گوهر، در طلب باید که باشی گرمتر. آن که از گنج گوهر خرسند شد، هم بدان گنج گوهر در بند شد. هر که او در ره به چیزی باز ماند، شد بتش آن چیز کو بت باز ماند. می مشو آخر به یک می مست نیز، می طلب چون بی نهایت هست نیز، چون بی نهایت هست نیز. ابو سعید ابوالخیر دچار قبض شده بود، فروبستگی روح، غمگین بود، دل گرفته و دل شکسته. زد به صحرا، یک پیرمرد روستایی رو دید، پیرمردی ساده که در حال بستن گاوش بود و صورت نورانی داشت. ابو سعید ابوالخیر که به شدت غمگین و دچار قبض روح بود، به اون پیرمرد سلام میکنه و براش توضیح میده که دچار قبض شده و غمگینه. پیرمرد میفهمه، متوجه میشه که ابو سعید با اون همه مرتبتی که در عرفان داره خسته است و هنوز در وادی طلب متوقفه. اون پیر بهش میگه اگر از فرش تا عرش و ارزن بریزند و یک مرغ هر روز صد بار هزاران بار از این ارزن برداره، که این ارزن میتونه همون معرفت باشه، باز هم هنوز زوده، چون وادی طلب وادی بی انتهای و تو هم باید صبور باشی تا بتونی از این وادی عبور بکنی. طالبان را صبر می باید بسی. در حقیقت اون پیر ساده که نامی هم از اون پیر، از اون پیر مرد در تاریخ نیومده، درسی میده به ابو سعید ابوالخیر که برای خودش بروبیایی داشته و شاگردان زیادی هم داشت، و نصیحتش میکنه و بهش میگه اگر در این راه به معرفتی رسیدی، تصور نکن که به پایان راه رسیدی، چون بی انتهاست. عالم علم و معرفت عالم بی انتهاییه. گر به دست آید تو را گنجی گوهر، در طلب باید که باشی گرمتر. آن که از گنج گوهر خرسند شد، هم بدان گنج گوهر در بند شد. و این قبض تو به خاطر اینه که متوقف شدی در تصاویری که بهت نشوند، غافل از این که به قول حکیم نظامی گنجوی هرچه در این راه نشانت دهند، گر نپسندی به هزانده. پس کسانی که با یک پیاله می مست میشن، دیگه توان ادامه این راه رو نخواهند داشت، راهی که بی نهایته. مراتب کسب دانش و معرفت بی پایان و توقفی در این راه وجود نداره، و تازه بعد از گذشتن از هفت وادی اونجاست که ماجراهای خطیرتر و شگفت‌انگیزتر شروع میشه. کمال و مرزهای کمال بی پایانه و انسان تا لحظه مرگ نمیتونه دست از طلب بردارم، دست از طلب ندارم تا کام من برآید، یا جان رسد به جانان یا جان ز تن برآید. حافظ میگه تا زمانی که به گوهر مقصود نرسیدیم نباید دست از طلب برداریم، و این طلب همچنان با ما خواهد بود حتی زمانی که از هفت وادی عبور بکنیم. آتش طلب خاموش نشدنیه تا زمانی که انسان وارد ساحت یگانگی میشه، ساحت توحید، ساحت توحید. و اما حکایت بعدی. یک شبی محمود می شد بی سپاه، خاک بیزی دید سر بر خاک را، کرده بود هر جای کوهی خاک بیش. شاه چون آن دید بازوبند خیش در میان کوه خاک او فگرد، پس براند آنگاه چون بادی سمند. پس دگر شب باز آمد شهریار، دید او را همچنان مشغول کار. گفتش آخر آنچه دوشان یافتی، ده خراج عالم آسان یافتی، همچنان بس خاک میبیزی تو باز، پادشاهی کن که گشتی بی نیاز. خاک بیزش گفت آن زین یافت، آنچنان گنجی نهان زین یافت. چون از این در دولتم شد آشکار، تا که جان دارم مرا این است کار. مرد این ره باش تا بگشایدت، سر متاب از راه تا بنمایدت، بسته جز دو چشم تو پیوسته نیست، تو طلب کن زان که این در بسته نیست، تو طلب کن زان که این در بسته نیست. سلطان محمود یک شبی بدون سپاه داشت به جایی، خاک بیزی دید، کسی که خاک و برهم میزنه تا روزیشو پیدا کن، چیزی پیدا کن. بعد دید که خیلی خاک و زیر رو کرده و هر جا رو که نگاه کرد دید کپاهای خاکه. بازوبند خودشو باز کرد، بازوبندی که از طلا و جواهر بود، و بین خاک ها انداخت و بعد رفت. فردا شب اومد دید اون مرد همچنان مشغول کاره. بهش گفت تو مگه اون بازوبند رو پیدا نکردی؟ اون بازوبند به اندازه خراج 10 کشور بود. بازوبند رو پیدا کردی، خب بس دیگه، برو و پادشاهی کن، برو و با فروختن اون بازوبند زندگی تو ادامه بده. و اون مرد پاسخ داد اگر این طلب نبود من میتونستم بازوبند رو پیدا کنم، بنابراین من طالب این طلب هستم و این گنج رو هم به واسطه این طلب در خاک پیدا کردم، و این طور نیست که با پیدا کردن این بازوبند متوقف میشم. عطار در هیئت استعاره و تمثیل داره در حقیقت به ما تذکر میده که آن که از گنج گوهر خرسند شد، هم بدان گنج گوهر در بند شد. و بعد این نکته رو اضافه میکنه که در بازه، در لطف خداوند باز، این در، در معرفت همیشه باز بوده، و این ما این که باید چشمامونو باز کنیم. و بلا فاصله هدهد این حکایت رو تعریف میکنه. خودی می گفت در پیش خدای، که خدا آخر دری بر من گشود. رابعه آنجا مگر بنشسته بود، گفت ای غافل که این در بسته بود. به قول حافظ، بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. هدهد به دومین وادی می رسه، یعنی وادی عشق. پس بشنویم سخنان هدهد رو در بیان وادی عشق. بعد از این وادی عشق آید پدید، غرق آتش شد کسی کانجا رسید. کس در این وادی بجز آتش مباد، وان که آتش نیست عیشش خوش مباد. عاشقان باشد که چون آتش بود گرم رو، سوزنده و سرکش بود. عاقبت اندیش نبود یک زمان، در کشد خوش خوش بر آتش صد جهان. نیک و بد در راه او یکسان بود، خود چو عشق آمد نه این نه آن بود. هرچه دارد پاک در بازد به نقد، و از وصال دوست می نازد به نقد. دیگران را وعده فردا بود، لیک او را نقد هم اینجا بود. تا نسوزد خیش را یک بارگی، کی تواند رست از غمخارگی. می تپد پیوسته در سوز و گداز، تا به جای خود رسد ناگاه باز. ماهی از دریا چو بر صحرا فتد، می تپد تا بو که در دریا فتد. عشق اینجا آتش است و عقل دود، عشق آمد در گریزد عقل زود. عقل در سودای عشق استاد نیست، عشق کار عقل مادرزاد نیست. گر ز غیبت دیده ای بخشند راست، اصل عشق اینجا ببینی کس کجاست. هست یک یک برگ از هستی عشق، سر به بر افکنده از مستی عشق. گر تو را آن چشم غیبی باز شد، با تو ذرات جهان همراز شد. ور به چشم عقل بگشایی نظر، عشق را هرگز نبینی پا و سر. مرد کار افتاده باید عشق را، مردم آزاده باید عشق. تو نه کار افتاده ای نه عاشق، مرده ای تو. عشق را کی لایق؟ زنده دل باید در این ره صد هزار، تا کند در هر نفس صد جان نثار. تا کند در هر نفس صد جان نثار. عشق در سرتاسر منطق و طیر عطار ساری و جاریه، و عطار به هر مناسبتی به هر بهانه‌ای از عشق سخن گفته، و اینجا مستقیماً و صراحتاً از عشق حرف میزنه و میگه دومین وادی، وادی عشقه. و وادی عشق هم مثل وادی طلب پر از مخاطره است. چرا؟ چون عشق مثل آتشه، و سوزاننده است و جانی ابراهیموار میخواد تا در آتش نسوزی و آتش تبدیل به گلستان بشه. کسی که دل مرده است، کسی که افسرده است، هرگز نمیتونه شایستگی عاشق شدن رو داشته باشه و هرگز نمیتونه به وادی عشق برسه. عاشق فداکاره، از جان گذشته است. عاشق مثل ماهی میمونه که از دریا جدا مونده و اینقدر در ساحل بالا و پایین میپره تا بالاخره به دریا میرسه. ماهیان را هر چه باشد غیر دریا آتش است و تا زمانی که انسان در بحر یگانگی غرق نشه همچنان در آتش میسوزه. در حقیقت به نوعی عشق و طلب در هم آمیخته هستند. این طور نیست که یکی بعد از دیگری چهره نشون بده، نه. طالب باید عاشق باشه، عاشق باید طالب باشه و با درامیختگی طلب و عشق که گوهر مقصود به دست میاد. گوهر مقصود به دست میاد. نکته دیگه ای که هدهد در بیان وادی عشق به اون اشاره میکنه اینه که عقل در سودای عشق استاد نیست. عشق استاد و میدونه که چگونه انسان رو به سمت قاف و برای دیدار سیمرغ راه نمایی کنه و عشق ورزیدن هم کار عقل نیست. با عقل آب عشق به یک جو نمیرود. در مورد نزاع عقل و عشق در ادبیات عرفانی ما سخنهای زیادی رفته و به وفور از تضاد بین عقل و عشق سخن گفته شده و اینجا هم عطار صراحتاً عنوان میکنه که عقل در سودای عشق استاد نیست، عشق کار عقل مادرزاد نیست. و مولانا هم میگه منم طفلی و عشقم استاد است، به نگذارد که من کودن برایم. وقتی عشق استاد انسان بشه اجازه نمیده که کودن باشه و هوشی ارزانی انسان میکنه که فراتر از هوش معمولیه. مولانا در مثنوی معنوی به همین نکته اشاره کرده و گفته از غم و شادی نباشد جوش ما و از خیال و وهم نبود هوش ما. این هوش یک هدیه آسمانیه که به عاشق ارزانی میشه. چرا؟ چون عشق استاد بوده و وقتی انسان استادی مثل عشق داشته باشه دیگه نباید از پیچ و خم راه بترسه. عشق مثل چراغی فروزانه که راه روشن میکنه و فقط مردم آزاده هستند که تسلیم عشق میشند و اجازه نمیدن تا عقل کارافزا و عقل معاش اونا رو در بند بکشه. مرد کار افتاده باید عشق، مردم آزاده باید عشق، مردم آزاده باید عشق. و عطار از زبان هدهد باز به این مهم اشاره میکنه که اگر اون چشم غیب باز بشه همه ذرات جهان همراز تو خواهند شد و این چشم غیب باز نمیشه مگر با طلب و با تمنای بی حد و حصر، یک تمنای بی انتها که غرق در بحر عشق، که غرق در بحر عشق. یاران همراه، ادامه حکایت منطق الطیر عطار رو موکول میکنیم به مجالی دیگر.
تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. پرده عطار بر عالم نثار، نافه اسرار هر دم صد هزار. از تو پر عطر است آفاق جهان، و از تو در شورند عشاق جهان.
در جستجوی سیمرغ رو شنیدید، امیدوارم که همراهی کرده باشید و لحظه هاتون رو تونسته باشه به بهترین کیفیت خودش نزدیک کنه. اینجا پخش رادیوی سباست. گرامافون عنوان برنامه بعدی است که همکارانم آماده کردن تا در این لحظه بامداد تقدیم حضور شما بزرگواران کنند. ممنونم که همراهی میکنید ما رو. اینجا رادیو سباست.